فراز بام این محجر آفتاب نیست، از بلندی ها و آن بالا نشینان بازتاب نیست. کابل ای کابل، زخمهایت را مکن عریان، مرگ از بیچارگی هایت نمی شرمد. قاتلت را در مقام هیچ کس چون و چرای نیست، حساب نیست.
صدای قهار آسی سرود پرداز نبرد مقاومت را شنیدید که 15 سال قبل در همین ماه میزان قربانی فیر راکت ها در شهر کابل شد. در هفت شهر عشق و زندگی و هنر شاعری قهار آسی پرداخته شده است. از اولین کنفرانس بین المللی زبان پشتو در افغانستان هم در مجله این هفته آزادی گزارش داریم و نیز از نشست وزیر اطلاعات و فرهنگ با جوانان 16 ولایت افغانستان و بحث روی جلوگیری از تهاجم فرهنگ خارجی بر فرهنگ افغانی. و ما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری میشنوید.
صدها تن از نویسندگان افغان و مناطق سرحدی پاکستان که به زبان پشتو تکلم می کنند کنفرانس بین المللی پشتو را در کابل راه اندازی کردند. برگزار کنندگان این کنفرانس دو روزه گفتند که هدف اساسی بحث در مورد مشکلات موجود در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و تقویت روابط نویسندگان و نخبگان پشتون افغانستان با نویسندگان پشتو زبان در پاکستان است. یکی از مسائل دیگر این کنفرانس بین المللی مسئله تقویت تلاش ها به هدف جلوگیری از خشونت های خوانده شده است که اکنون در مناطق عمدتاً پشتون نشین افغانستان و پاکستان بروز کرده و تروریستان با سوء استفاده از شرایط دشواری هایی را ایجاد کردند تا تفنگ جای قلم را بگیرد. قبلا نیز کنفرانس هایی در مورد زبان و ادبیات پشتو در شهرهای پشاور و کویته پاکستان راه اندازی شده بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ابراز نگرانی کرده است که برخی افراد مشکوک خارجی تحت نام خبرنگار وارد این کشور می شوند. عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان با اشاره به قتل سلطان منادی خبرنگار افغان که در ولایت قندوز جان خود را از دست داد گفته است که قتل ترجمانان افغان که با خارجی ها کار می کنند سوال برانگیز است. سلطان منادی با یک خبرنگار بریتانیایی روزنامه نیویورک تایمز کار میکرد که در نتیجه عملیات نیروهای خارجی برای آزادسازی این دو خبرنگار از چنگ اختطافگران کشته شد. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان نیز گفته است که روند تحقیقات در مورد این خبرنگار همچنان ادامه دارد. یک قاچاقبر آثار باستانی افغانستان در شرق این کشور با چنگ نیروهای امنیتی افتاده است. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داده است که الله محمد باشنده ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار زمانی به وسیله نیروهای امنیت ملی بازداشت گردید که میخواست برخی سنگهای تاریخی هک شده را به خارج انتقال بدهد. در خبر آمده است که این شخص به دستور قاچاقبران پاکستانی تلاش کرده است تا در بدل 10,000 افغانی این آثار را به پاکستان انتقال بدهد. موزیم ملی افغانستان 1500 اثر تاریخی این کشور را که در بریتانیا به دست آمده بود و مجدداً به کابل انتقال داده شده است به نمایش گذاشت. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که این آثار به وسیله پلیس بریتانیا در میدان هوایی هترو یا لندن کشف و ضبط گردیده و پس از بررسی ها دوباره به افغانستان انتقال داده شده است. گزارش های وجود دارد که 13,000 اثر تاریخی از موزیم ملی و سایر موزیم های کوچک این کشور در سالهای جنگ ربوده شده اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که برای برگشتاندن این آثار تلاش های زیاد صورت گرفته و بخشی از این تلاش ها نیز نتایج مؤثر داشته است. و خبر آخر این که ششمین فستیوال ملی تئاتر افغانستان پس از نمایش ده‌ها پارچه تئاتری در برخی از محلات کابل به پایان رسید. این فستیوال از روز شنبه تا پنج شنبه 16 میزان ادامه یافت. تیمورشاه حکیمیار رئیس فرهنگ بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان برای ریاضادی گفت که در این جریان ده‌ها نمایشنامه از کابل و گروه‌های تئاتری ولایات در چارچوب این فستیوال نمایش داده شد. در 5 سال گذشته نیز فستیوال‌های مشابه راه اندازی شده بود تا تلاشی باشد به هدف احیا و تقویت تئاتر ملی افغانستان که در سالهای جنگ از رونق افتاده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در خبرهای فرهنگی شنیدید که اولین کنفرانس بین المللی زبان پشتو از سوی جرگه کلتوری افغان در کابل روز پنجشنبه راه اندازی شد. برگزار کنندگان کنفرانس گفتند هدف از این برنامه تبادل نظر درباره مشکلات موجود در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و همچنان تقویت روابط فرهنگیان و نویسندگان پشتون در افغانستان و منطقه می باشد. شماری از شرکت کنندگان هرچند راه اندازی کنفرانس را مؤثر خواندند، اما به این باور هستند که چنین کنفرانس هایی نمی تواند تمام مشکلات را حل کند. سید فتح محمد بها گزارش می دهد.
صدها تن از نویسنده ها، شعرا و فرهنگیان زبان پشتو از مناطق مختلف افغانستان، پاکستان، هندوستان و برخی کشورهای اروپایی در اولین کنفرانس بین المللی پشتو در افغانستان گرد هم آمدند تا روی مشکلات عمده فرهنگی و اجتماعی بحث نموده و برای حل این مشکلات راه های مناسب دریافت نمایند. زرین انزور یکی از برگزار کننده های این کنفرانس میگوید که عمده ترین مشکلات اقوام پشتون در منطقه در بخش های تعلیمی و فرهنگی بوده که باید برای حل آن توجه جدی صورت گیرد. آقای انزور میگوید در این کنفرانس در کنار بحث روی موضوعات فرهنگی و اجتماعی در مورد برقراری صلح و ثبات در منطقه نیز تلاش صورت میگیرد.
اهداف جرگه ای بود که ما بتانیم در این وقت حساس که متاسفانه بیامنی ها و جنگ و پرابلم های گوناگون نه تنها در افغانستان که متاسفانه در منطقه جریان داره، اگر ما بتانیم در افغانستان در منطقه وضع تعلیمی را و سطح سواد در این منطقه بالا ببریم، مخصوصا بر جوانا از نظر فرهنگی و تعلیمی و کلتوری اینا رشد بکنن، شاید ما بسیاری مسائل امنیت و صلح و مسائل هم حل کرده بتانیم.
قبلا نیز کنفرانس های بین المللی به منظور تقویت روابط میان فرهنگیان زبان پشتو در شهرهای پشاور و کویته پاکستان برگزار گردیده بود. اشتراک کننده های اولین کنفرانس پشتو در افغانستان را اندازی چنین کنفرانس ها را گام ارزنده جهت تقویت روابط میان نویسنده ها و فرهنگیان خوانده، اما میگویند که نمیتوان با راه اندازی چنین کنفرانس ها به تمام مشکلات پایان داد. ثناء الله یوسفزاده یک تن از فرهنگیان که به نمایندگی از پشتون های ساکن در کشمیر هندوستان در این کنفرانس اشتراک داشت در مورد چنین ابراز نظر می نماید.
این کنفرانس دایر کردن خیلی مشکل کار بود. در این کنفرانس یک چیزی مثبتی که ما می بینیم است که می خوان پیش از پیش به سوی نتیجه گیری برن و امور عملی بسازن. طبعا این کنفرانس مشکلات پشتون های تمام را مشکل حل کرده نمی تانه، مگر یک شروعات است به سمت صحیح.
این کنفرانس بین المللی در حال برگزار می‌گردد که خشونت‌ها و درگیری‌ها در مناطق عمدتاً پشتون نشین افغانستان و پاکستان بروز کرده و تروریستان می‌خواهند با استفاده از شرایط موجود مشکلات را در منطقه ایجاد کنند. اما نویسندگان پشتون و سایر اقوام افغانستان می‌گویند که گسترش فرهنگ و ادبیات در افغانستان می‌تواند جلو خشونت‌ها را بگیرد و در عین حال زمینه برای فعالیت‌های تروریستان را که از بیرون به منطقه آمده‌اند تنگ‌تر بسازد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
محصلان فاکولته شبانه ژورنالیسم پوهنتون کابل اسناد فراغت خود را به دست آوردند. این محصلان با آنکه از نیافتن کار شکایت دارند، میگویند تلاش میکنند تا روند آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان بیشتر تقویت شود. گزارش داریم که با صدای محمد وحید غروال، رئیس فاکولته ژورنالیسم کابل، هنگام توزیع اسناد فراغت این محصلان آغاز میشود.
امروز ما باز هم یعنی پانزده ژورنالیسم پوهنتون کابل موفق شد که 51 از جوانانی که تجهیز و ملبس هستند به تئوری ژورنالیسم و در عمل آگاهی ها در عرصه عملی ژورنالیسم و جامعه نیازمند ما که سخت محتاج است به ژورنالیست‌های مسلکی تقدیم می‌کند.
در طول سالهای اخیر نیز صدها محصل از منصه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ گردیدند و هم اکنون اکثریتشان در مطبوعات و رسانه‌های داخل افغانستان فعالیت دارند و تعدادی هم با رسانه‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند. اما این محصلین تازه فارغ شده عمدتاً از مساعد نبودن زمینه‌های کاری در کشور شکایت می‌نمایند. مجاهد اندرابی و مینا زمانی در زمینه چنین گفتند:
متاسفانه بسیاری از همسنشای ما در حال حاضر که از پنزای ژورنالیسم فارغ میشن خلاف مسلک کار میکنن. حکومت ما نتونسته که امیز ظرفیت را ایجاد بکنه تا اونا را بتونه در عرصه‌ای که رشته خودشان هستن در اونجا جذب بکنه و زیاد بتونه که استفاده موثر صورت بگیره.
دولت و همچنان سایر نهادها زمینه را مساعد بسازه تا این فارغ التحصیلا بتونن چیزهایی را که در مدت 5 سال اندوختن از استادا به جامعه عمل بپوشانن.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا حد اعظمی تلاش نموده که ژورنالیستان مسلکی را در رسانه‌های دولتی استخدام نماید و از رسانه‌های خصوصی هم خواسته است تا افراد مسلکی را جذب کنند. در حال حاضر صدها رسانه چاپی، تصویری و صوتی در افغانستان فعالیت دارند و بیشتر از 1000 خبرنگار و نویسنده در آن کار می‌نمایند. این ژورنالیستان تازه نفس گفتند که با پیوستن به جامعه مطبوعات و رسانه‌های افغانستان روند آزادی بیان و دموکراسی را در کشور بیشتر تقویت می‌کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. 15 سال از مرگ قهار آسی می‌گذرد. شاعر افغانی که با نوگرایی و کلیشه شکنی معروف است و راه و رسم شاعرانه خاص خود را دارد. قهار آسی در سال 1335 در پنشیر زاده شد و در کابل درس خواند. آسی هنگام جنگ های کابل در ایران مهاجرت کرد و پس دوباره به کابل آمد و سرانجام در هفتم میزان سال 1373 در نتیجه اصابت راکت کشته شد. آسی بهترین شعرهای خود را در دهه 60 و دهه 70 سرود. حاصل کارهای آسی در عرصه شعر 7 مجموعه شعر و 1 زندگی نامه است. لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش از بریشم مجموعه های شعر است. به هر حال برای روشن شدن برخی از زوایای شعر قهار آسی ما از شاعر و منتقد جوان افغان جاوید فرهاد به استودیو دعوت کردیم تا در این مورد گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم. جاوید فرهاد به برنامه خوش آمدید.
سپاسگزار، تشکر میکنم.
در آغاز میخواییم بفهمم که شناخت و برداشت شما از شعر مرحوم آسی در چه حد هست و چگونه؟
تشکر. قهار آسی تانست بسیاری از ویژگی های بارز را در شعر شکل بده. یکی از این ویژگی های بارز وارد کردن اصطلاحات بومی در شعر بود. منظورم از اصطلاحات بومی شماره از واژه ها و ترکیب ها و اصطلاحاتی هست که بیشتر در محلات افغانستان رایج بود. نکته دیگر که میخواهیم عرض بکنم زبان شعرهای آسی است. آسی یکی از پیشگامانی بود که تانست در زبان تغنی و ترنم روی کارت‌های اجتماعی را شکل بده. مثلا آسی وقتی که میگه که ملتم پرچمش افراخته یک بار دیگر، چرخ پیشش سپر انداخته یک بار دیگر، معنیش راز تمامیت اجزاش حریف و قلندر پسران باخته یک بار دیگر، میبینن که خود ساختار زبان ساختار تغزلی است، ولی بافت را که از لازم محتوایی ارائه میشه یک بافت تقریبا حماسی اجتماعی است.
بله، بعضی از منتقدان و صاحب نظران قهار آسی را یکی از شاعران دوره مقاومت هم مینامند. ایشان در اون زمان در کابل زندگی میکردند، یعنی از شعرهای مقاومت خارج از افغانستان نبودند. خب یکی از ویژگی های شعر مقاومتی است که احساس سلحشوری و مقاومت را در مردم برانگیزه. به نظر شما وقتی که میگن آسی یک شاعر بسیار با تغنی و تغزل سر و کار داشت، چطور میشه در تغنی و تغزل مسائل سلحشوری، بیداری و خودباوری و چنین چیزها را در خود جا بده؟ آیا در شعرهای شما چنین یک مثال پیدا کرده میتونید؟
بله، ساختار زبان آسی یک ساختار زبان تخیلی بود، اما آسی همین ویژگی را داشت که در خود ساختار زبان تخیلی وارد موضوعات اجتماعی شود. مثال میتونم: بیا که گریه کنیم و به زبانی دروازه های شکسته بسته، برای سنگ سپیده که یادگاری را در آن سیاه کردیم بیا که گریه کنیم، و یا سفر به خیر برو سپیده های بشارت رفیق راحت باد، چراغ های بهشتی آرزوهایت همیشه روشن، گلخانه های رویایت همیشه بشکفته. شما ببینید که خود شعر از یک نوع بینش مخاطبانه شروع میشه. در آغاز فکر میکنه که شاعر شروع میکنه از درد و دیدگاه های فردی خود، ولی بعد در بافت درونی شعر شما کمین وارد عرصه های اجتماعی میشین و وارد جنبه های مختلف زندگی میشین که در کلیت حرف عمومی است.
سلام عشق ای خون تغزل، سلام ای ساز محزون تغزل، سلام ای بلبل سودایی باغ، سلام ای شوکت تنهایی باغ، سلام ای سرزمین آشنایی، سلام ای وادی سبز رهایی، سلام ای در ای غم نامه دل، ایا شاهنشه خودکامه دل، سلام ای باز تاب آتش و آب، ایا روح جناب آتش و آب، زبان خشکیده از فریاد ای عشق، نشیرین مانده نفرهاد ای عشق، سبوی آشنایی ها شکسته است، سفیر مهربانی بال بسته است، کسی از ملک یاری می نیاید، کسی از شهر زاری می نیاید، فقط مرگ است و گور است و شهید است، ازای کودک و گیسو سپید است، شرنگ صوب یاران است و مای غم و شب زنده‌داران است و مای.
شنوندگان عزیز، برنامه ما ادامه داره. مهمان برنامه ما هست جاوید فرهاد و برنامه در مورد شعرها و آثار قهار یاسی شاعر فقید افغان هست. آقای جاوید فرهاد، شما که به حیث یک منتقد و به حیث یک خواننده با شعرهای قهار یاسی نزدیک بودین، چقدر در مورد تو بالاهای شعرش حرف زده میتونین؟ شما میفهمین که هر شاعر شعرش فراز و فرودهای داره و خواناخواه وقتی شعرهایش نقد میشه به یک چنین مسئله توجه میشه. منتقدان هم وجود دارن که میگن شعرهای بسیار فرازمند داره مرحوم قهار یاسی و در پهلوی شعرهای خیلی ضعیف هم داره. شما با این نظر موافق هستین؟
دقیقاً. به طور طبیعی میخوام عرض بکنم که هر شاعر و هر آفرینشگر هم فراورده های دست اول داره و هم نبشته ها و نگارش هایی که در رده های نه تنها دوم بلکه دست سوم میشه از اون نام برد و با فراز و فرود ها کارش همراه است. آسی هم به طور طبیعی آفرینشگر بوده، شاعر بوده که هم فراز های در شعرش وجود داره، هم در شیوه کارش وجود داره و هم فرود های. ما میخوایم مثال بتم به صورت دقیق تر در این زمینه که مثلا شما وقتی که آسی را در لالایی برای ملیمه میشناسین و بعد آسی را در غم من و غزل من میشناسین و بعد آسی را در مجموعه تنها ولی همیشه میشناسین و بعد آسی را که در جزیره خون میشناسین، یک فرق فاحش بین نوع آفرینشگریش میبینین. مثلا در جزیره خون بیشتر آسی شعارهای منظوم به نظر ما ارائه کرده تا شعر به معنی واقعی کلمه و مبتنی بر مقوله شعریت.
یعنی قهار آسی از نظم گفتن هم به دور نمانده. بله. به جای شعر گفتن.
بله بله بله. مثلا شعر خبردار بیگانه بیگانه است که از مجموعه جزیره خون میتونم براتون مثال بدم، کاملا به نظر من یک نظم است و آنچه که به عنوان مقوله شعریت بخوای در وجودش پیدا بکنی دیده نمیشه.
یعنی منظور شما است که در بررسی و نقد آثار یک هنرمند یک شاعر نباید در بست قبول کرد تمامش و یا در بست دور رد کرد.
بله بله.
هر شعرش به صورت جداگانه در یک بله جایگاه بله خاص بله قرار دارد بله که باید نقد و بررسی شود.
بله.
و این خوب است.
و از نظر زبان هم در بسیاری از مجموعه ها بسیاری از کارهای آسی زبانش میلنگه و دلیلش هم امی است که آسی مرد بسیار با پشتکار بوده ولی این پشتکار آمیزی شده با عمو عتشی که برای چاپ داشته و این به طور طبیعی بسیاری از نویسنده و شاعرها دارن این نکته را و به مول لحاظ است که شما ببینید که بستر بسیاری حالات ساختار در زبان چی به لحاظ پرداخت است و چی به لحاظ ترکیب بندی است میلنگه و از لحاظ فنی هم گاهی در شعرهایی که وزن وجود داره بیشتر در اوزان عروضی البته منظورم است عروض نیمایی شعرهای آسی گاهی هم از لحاظ وزنی مشکلات داره ولی به هر حال این به این معنا نیست که آسی شاعر بالقوه و بالفعل شاعر نبوده
بل.
ولی در کلیت آسی به نظر من شاعر بوده که سراپا عشق بوده، سراپا عاطفه بوده، سراپا احساس بوده.
بسیار خوب، شما در آغاز به یکی از ویژگی های شعر قهار آسی اشاره کردین که استفاده از کلمات، اصطلاحات و داشته های بومی و مردمی هست. جز ای ابتکار شما چی چیز تازه و متفاوت دیگر در شعر آسی یافتین که قابل یادآوری است؟
ببینید خود نوع نگاه آسی به حوادث و پدیده هایی که شعر شکل میتن به نظر من متمایز از شاعران ام عصر و ام نسل و ام فصلش به این معنی که هر چیزی که آسی را متاثر میسازه آسی قدرت را داره که او تأثیر پذیری را به شعر دقیقا بدل بسازه. این نکته بسیار بارزی است که فرق بین شاعر و متشاعر همیشه شکل میگیره که بسیاری ها تصور دارن ولی این تصور را یا این تأثیر پذیری را که از پدیده ها میگیرن، از اشیا میگیرن، از محیط میگیرن، نمیتونن در فرم شعر ارائه کنن یا به زبان شعر ارائه کنن. ولی آسی یک شما ببینین، آسی میتونه از یک حادثه بسیار طبیعی شعر بسیار زیبایی بسرایه. مثلا ببینین این روایت را که آسی آغاز میکنه، روایت بسیار طبیعی است، اما نوع نگاه آسی چطور شاعرانه میسازه ایره. من دیگر حوشه ده کردم که غمش دوری مرغابی هاست و خزان برگ درختان را در دهانش کرده. آسمان گل بدهد یا ندهد، نازبو بر کند یا نکند، گر خدا خواست که دهدار شوی، من به تنهایی خیش همه خار و خس دهکده را میشکفم. شما ببینید روایت بسیار ساده است. مثلا حوضی که برکار روی زود ریخته شده داخلش و ای از تنهایی فریاد میکنه. مثلا اگه توجه
شاید همه چیز باشه که هنر را از واقعیت‌های لچ و برهنه جدا
بله
میکنه.
دقیقاً.
یعنی منظور شما ای است که قهار در عین حال که یک شاعر است که با زیبایی ها رابطه داره، یک شاعر است که کشف میکنه.
بله یقینا. مثلا در مورد کشفش میتونم یک مثال بدم که قوی زیبای مرا که به مرداب نمیگیرد خوی، بال پر رنجم سازید پریشان مکنید، تا به زیر چپر آغوشم پر بیفشاند و عادت گیرد.
قهار آسی بدون شک شاعر است که میشه ساعتها در موردش حرف زد، ولی وقت برنامه ما کم است. از شما جناب جاوید فرهاد شاعر و منتقد افغان تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودین.
سپاسگزار هستم.
بیا که گریه کنیم، به تلخ کامی دوشیزگان آواره، به بیزبانی دروازه های بسته شکسته، به خاطر غم بسیار و شادمانی کم، به خاطر شب و روز سیاه بیهنری بیشیری، بیا که گریه کنیم، بیا که گریه کنیم، نه در تفاهم با عجز در بلی گفتن، که در مفاهمه با عشق از آسال سخن را و بیصدایی را، بیا که گریه کنیم. و مردگان خود و مرگ های تعلیمی و زندگان و سیاه‌چال های سوگ و سقوط، برای عشق، برای زیبایی، بیا که گریه کنیم. برای سنگ سپیدی که یادگاری را در آن سیاه کردیم، برای خاطره ها لحظه های زود گذر، برای بانگ نماز بزرگ آزادی بیا که گریه کنیم. شبانگهان خیالات دست جمعی را فرا خوانیم و زار زار گریه کنیم. برای آنچه که رفته است درود همیشه بفرستیم و کاروانی به بازگشت آسودن. و سازهای من و تو همه ترانه خوشبوی گریه و زاری کمال می‌یابد. بیا که گریه کنیم و تا که پیشتر از دیگران خجل نشویم برای فرصت محتوم بی سرانجامی، بیا که گریه کنیم. و هر کلافه که رنگ تسلیت دارد دروغ باختن، بیا که گریه کنیم. سیاه دامنی روزهای دو دردیز، دلم میان سرود بلند می سوزد. دریغم از در دیوار سرد می آید و قامت غم ما قبای دوخته در زیان نمی آید. چه چنگهای پرآواز می زند دل من، بیا که گریه کنیم. ترانه بر لب و فریاد بر گلو مانده، خرابه های فراموش گشته هم سازند. برای هم نفسی های امت قابیل، برای جامعه های شهید زندانی، کنار یکدیگر از زاری و پریشانی پناهگاه کشیم و تا اعاده شود خونبه های ما، غم ما، و تا رگان بریده شده و دست معجزه‌ای که هیچ امیدش نیست به هم بپیوندد و آفتاب دیگر بر فراز آب شود و دستگاه دیگر از برادری دست های دیگر به شانه ها بندد. خیال خام به سر پروریم و گریه کنیم. بیا که گریه کنیم. در این دیار نه دیوانه مانده نه عاشق، بیا که گریه کنیم. شبانه کس به هوای کسی نمی خواند و نه نواز شبانه به نغمه های گدازنده دل نمی بندد. بیا که گریه کنیم. کسی به اختیار خود اینجا سجدنی بنگذارد، سفارش از دیگران است، مرگ از دیگران. بیا که گریه کنیم. تفنگ های مجانی گلوله های مجانی نثار می دارند و سال سال جوان مرگی است و هجرت و کوچ. بیا که گریه کنیم. جوان شدن چقدر ناخوش است و حس مرگ مقدار ناسزاست. بد است. شکم گرسنه‌ترینان شهید می گردند، شکم گرسنه‌ترینان به سوی مرگ فرستاده می شوند. بیا که گریه کنیم. در این دیار که هر راه گذر برای خودش ترانه می خواند، امیدوار به ساز بلند نتوان بود. در این گذرگاه سیلاب ها و حادثه ها که هر کسی به خیال چپر همی بافد، توقع چه توان بست همسرایی را؟ بیا که گریه کنیم. من از گذرگاه سیلاب ها و حادثه ها فراز می آیم و از حوالی بی آفتاب بی باران گذار داشتم. هزار معرکه را قسم و هفت خانه شدن را گذشتاندم.